همسرمون رو در واقع محل نمیدیم، بله. همسرمون رو مورد مشورت خودمون قرار نمیدیم،
بله، و دیگه اون فضای تنش ایجاد میشه. خیلی متشکرم.
فرزندانمون رو نظر نمیپرسیم و این منجر به تنش میشه و مشکلاتی در روابط درون خانواده ایجاد میشه.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی متشکرم، تندرست باشید، خدا نگهدار شما.
ممنونم، خدا نگهدار، خدا.
جسم و بدن ما و روان ما همه امانت خداوندند. مراقب اونها باشیم که نوعی بندگی و امانتداری تنارام و دلارام باشید.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک رانندهام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم. من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هم.
می شود و با هر برگ رنگ، بیگمان امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من، فردای تو، فردای ما.
نیمروزتون بخیر باشه دوستان. سپاس از همراهی شما با شبکه رادیو سلامت. عرضم خدمت شما عزیزانم که برنامه بعدی ما عنوانش هست زنان جمهور، که دعوت میکنم بشنوید.
اگه میخوایم بگیم ما مهندس زن، معلم زن، پزشک زن، حالا هر شغل دیگری که زنان باید باشن نداشته باشیم، جامعه ناقص مونه نمیتونه.
هر کس قانونشو بر اساس ایدئولوژی خودش، ایدئولوژی مردمش می‌نویسه.
بحث مشارکت اجتماعی و حرکت سیاسی در لحظه لحظه عمر ما عجین شده، لازم نیست حتما پست باشه.
آقایون وزیر زاییده نشدن، بلکه به دنیا اومدن، کار کردن، تجربه پیدا کردن، بعد وزیر شدن.
نظام جمهوری اسلامی توانسته است به یک قله‌ای دست پیدا کند که عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه و صاحب رأی و نظر در ظریف‌ترین و حساس‌ترین مسائل یک جامعه.
زنان جمهور.
بانوان ما نیمی از پیکره اجتماع انسانی ما هستند. شخصیت، رفتار، فرهنگ و اندیشه اونها در شکل گیری جامعه انسانی نقش مهمی رو ایفا میکنه. در کشور ما هم مشارکت سیاسی بانوان در توسعه پایدار جایگاهی خاص داره. به همین دلیل و به بهانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، در برنامه زنان جمهور میزبان بانوان فرهیخته و فعال در عرصه‌های علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. به نام خدا. سلام، برنامه ی زنان جمهور رو تقدیم حضورتون میکنیم با حال و هوای انتخابات پیش رو. و مهمان این برنامه ما
دکتر رویا کلیشادی،
متولد سال 1339،
متخصص اطفال،
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
رئیس پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
سردبیر مجله بین‌المللی طب پیشگیری. جزء 1% برتر دانشمندان پر استناد جهان.
خانم دکتر کلیشادی، سلام به شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر همراه ما هستید. خانم دکتر بفرمایید این مسیری که شما طی کردید از نظر درس و رشته پزشکی و کار پژوهشی و ریاست پژوهشکده و خلاصه این مسیری که از نظر شغلی و تحصیلی و فعالیت اجتماعیتون پیمودین، بفرمایید که عوامل اصلی که شما رو به اینجا رسوند و یا مشوقهای اصلی شما چی بود از خانواده تا مسیر اجتماعی؟
والا در درجه اول که لطف خداوند بوده، همش لطف خداوند بوده اول و آخرش. من توفیقی که داشتم تو مسیر قرار گرفتم که خانواده هم همیشه مشوق درس و تحصیل بودن. این ارزش هایی که تو خانواده ما جاری بود، ارزش های بیشتر علمی و تحصیلی و به هر حال این موارد بود. حالا اینم گریزی میزنم به این صحبت، الان خیلی از معیارها ظاهری شده، خیلی از معیارها مادی شده و خب همین باعث یه سری مشکلاتی میبینیم توی جوانهامون و توی خانواده ها اینا داریم. خوشبختانه خانواده ما خیلی اهمیت دادن به این موضوع و خب من از اولم چون علاقه من بودم، پتانسیل هایی هم داشتم اراده یادگیری و پیشرفت، میموقع مثلا مدرسه رسم و اول جهشی خوندم، دوتا زبا هم زمان میخوندم توی دوران مدرسه و بعد هم که خب توفیقی که داشتم با رتبه 83 کنکور سراسری پزشکی قبول شدم، میتونستم شهرهای مختلف انتخاب کنم و چون رشته زمان طولانی بود ترجیح دادم شهر خودم بمونم و باز این افتخار دارم که کل دوران تحصیلم تا پایان تخصص رو هم تو همون علوم پزشکی اصفهان بودم و خب تونستم که خیلی خوب استفاده بکنم از نظرات اساتید، از امکاناتی که به هر حال بود، چون رشته ما رشته‌ای که به هر حال هرچی که خودمون بخوایم و پیگیر باشیم در مورد یادگیری میتونیم به یه حد عقلهایی بسر نکنیم، میتونم به هر حال اگر علاقه من داشتی بیشتر توی موضوع پیش بریم.
بله.
و توفیق بود که هرچند زمان مناسبی هم بر ما نبود، زمانی بود که خب یه که دو سال برای انقلاب تعطیل شدیم، انقلاب فرهنگی به ما خورد، دو سال تعطیل شدیم، یه شرط اینجوری داشتیم. ولی خب به هر حال انگیزه ای که بود خوشبختانه توفیق رو داشتم که بتونم ادامه بدم. رشته تخصصی کودک‌ها رو همیشه خیلی دوست داشتم، چون فکر میکنم اگر برای کودک بتونیم کاری بکنیم یک عمر زندگی پیش رو داره. هرچند که خدمت رسانی پزشکی به همه گروه ها، همه گروه های سنی ارزش خودش رو داره.
همینطور اصولا روحی متخصصان کودک یه روحی خاصیه برای تخصصی
انتخاب. و بعد هم چون که از کار یک نواخت بالینی نمیتونست من راضی بکنه برای کار علمی، هرچند ارزش خودش رو داره که من کنم ادامه میدم، کار بالینی هم دارم، ولی خب کار پژوهشی را به جد پیگیری کردم به خاطر اینکه نوآوری و پویایی که توی پژوهش میدیدم که خیلی از در مسائلی که من بهش علاقه من بودم کمکم میکرد. هم مؤسسه پژوهش کرده هستم، هم رئیس پژوهش کرده مؤسسه یک مجله هستم که الان در حد اینترنشنال هست و سردبیرش هم هستم الان، و به هر حال علاقه ای که بوده و انگیزه ای که بوده کمک کرده که علارغم به سختی یا محدودیت ها تا حدی بتونم که کارهایی بر کشورم انجام بده.
بین همه فعالیت هایی که داشتین کدومش اصلا بیشتر دوست دارین؟ به نظرتون کدومش اثرگذارتر بوده؟ واقعیتش حالا من نگاه میکنم اصلا انتخابش هم سخته، ولی معمولا آدم یه چیزی بیشتر به دلش میچسبه تو کل تجربه تحصیل و اشتغال و جایگاه هایی که قرار گرفتین، فعالیت هایی که داشتین.
نمیشه جدا کرد، ولی یکی از چیزایی که الان خیلی شاخص و بارز داره خودشو نشون میده همین که مثلا من مجله تأسیس کردم، مجله بین‌المللی طب پیشگیری، و الان صاحب نظران امسال نظر پزشکی امور به حواسه که با پابلیک هلت بهداشت عمومی سر و کار داره و مصوبت به پیشگیری میشه همه این موارد، صاحب نظران از کل دنیا مقالاتی میفرستن بر مجله ما و ما تصمیم میگیریم آیا مقاله اونها رو چاپ بکنیم یا نکنیم. خب این افتخاریه دیگه برای جامعه علمی ما که بتونه که حرفی برای گفتن داشته باشه. و خب کارهای پژوهشی دیگه هم که خوشون نوآوری داشته مطرح بوده و خب خیلی مورد استناد قرار گرفته، به خاطر همین من چند ساله که جزو 1% برتر دانشمندان پر استناد جهانی هستم. خب نشون میده کارهای پژوهشی که انجام دادیم ارزشش داشته که دیگران بیان به این استناد کنن، سایتش رو به این بدن و این ارزش کار رو نشون میده. این هاست که آدم رو خوشحال میکنه.
اگه یه روزی خودتون نماینده بشین چیکار میکنید؟ اولین پیگیری که تو مجلس خواهید داشت چه پیگیریه؟ سراغ کدوم موضوع میرین؟ قانون نظارت؟
سعی کنم کاری بکنم که ارزش ها برگرده به این حالتی که واقعا ارزش های معنوی و ارزش های علمی بتونه که بالاتر باشه ارزش های ظاهری که الان وجود داره. چون الان خیلی از همکاران جوان ما میبینیم که خب خیلی دل سردن و بعد میگیم مثلا چرا این حالتی، میگه من میبینم یه نفر که رفته شغل آزاد داره خیلی زود با نمیدونم به سن خیلی پایین به درآمد افتاده و داره نمیدونم خیلی معیارا چون مادی همه مقایسه میکنه مثلا فلانی ماشینش چیه خونش چیه و از اینجور موارد.
یعنی فعالیت فرهنگی میکنی؟
آفن در راه علمی که باشه خب از این چیزا نداره، ولی ارزش ها خیلی درست شناخته بشه تو جامعه این فرد یه کار علمی و فرهنگی میکنه میتونه جایگاه خودش رو داره.
بله، اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم خانم دکتر کلیشادی عزیز.
بله.
و میریم و برمیگردیم گفتگو رو شما ادامه میدیم در برنامه زنان جمهور.
حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است، یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه میکند، دشمن رو مایوس میکند.
چطور پیدا کردین امروز پای صندوق؟ وظیفه‌مونه یا کسایی رو انتخاب کنیم که برای وطنمون کار کنن، به درد مردم برسن.
هر انتخابی نتیجه خودش رو داره، چه انتخاب خوب باشه چه بد باشه بالاخره تاثیر خودش رو میذاره. من شرکت میکنم که اون تأثیری که باب ملی منه رو برای آینده خودم بذارم.
تکلیف شرعی هر فرد ایرانیه که حضور پیدا کنه توی انتخابات. تمام دنیا میبینن که یه حکومت مردمیه که بر اساس انتخابات مردم انتخاب شده و مردم پایبند انقلابشون هستن و تا آخر خط ایستادن.
ادامه گفتگو رو با خانم دکتر کلیشادی پی میگیری در برنامه زنان جمهور. عرض کردم خدمتتون که ایشون ریاست پژوهشکده پیشگیری اولی از بیماری‌های غیر واگیر هستند. خانم دکتر برای ما بگید که خود شما اگه باید یه تحلیلی داشته باشید از فعالیت‌های بانوان ما، مقایسه داشته باشید دهه‌های اخیر فعالیت بانوانمون رو تو عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی چگونه می‌بینید؟
خب پیشرفت های خیلی خیلی زیاده میبینیم، کمان که ما الان اصلا تو محیط پژوهشمون بیشتر خانم ها هستن، قبولی دانشگاه ها بیشتر میبینید خانم ها هستن و این به هر حال نشون میده که خانواده خام جایگاه واقعی دختراشون رو دارن بهتر میبینن. متاسفانه اون نمای زن عروسکی، اون حالت های خیلی مسائل ظاهری و این موارد هم خیلی زیاد شده و در سالهای اخیر هم خیلی بیشتر بهش متاسفانه نسل جوان و نوجوان ما بهش گرایش پیدا کردن. اونم به خاطر اون میگم ارزشایی که تو جامعه هست، یعنی در اینی که خیلی پیشرفت علمی داشتیم، خیلی فعالیت‌های علمی اجرایی خانم‌ها خیلی بیشتر شده، خیلی مدیران موفقی بودن اکثر مواقع و تونستن که علی‌رغم مسئولیتی بر خانواده همه چی داشتن کار خوبی رو ارائه بدن. از اون طرف هم می‌بینیم که ضد ارزشی میبینیم که اون ارزش واقعی زن رو زیر سوال میبره و یه مقداری اون حالت جنبه های ظاهری و این مواردی که واقعا از زن ما آزار دهنده است و توهینی واقعا به زنانی که واقعا میخوان کار علمی و فرهنگی بکنن.
بله و بفرمایید که خانوم های ما چقدر میتونن تو انتخاب های مناسب خانوادهشون نقش داشته باشن؟
خب معمولا برنامه ریز خانواده خواهدتن باید خانوم ها باشن. درسته که ممکنه که از اجرایی تو برخی خانوادها آقایون بیشتر فعالیت داشته باشن، ولی معمولا اون نظام خانواده، اون شکل‌گیری اون مواردش، اون کارگردانی اون معمولا خانوم ها میتونن خیلی موفق باشن تو این مورد.
بله خانم دکتر بفرمایید که خود شما اگر برگردید به گذشته و این مسیری که خود شما انتخاب کردین، قابل توجه ترین، دلچسب ترین، بهترین، دوست داشتنی ترین فعالیتی کردین کدوم فعالیتتون هست؟ یا اینکه یه تجربه خاصی دارید؟
تجربه خوب و شیرینی که دارم بیشتر بود تو چند این جشنواره و مواردی در سطح کشور بوده. خب برگزیده شدم نفر اول فرهنگستان و روپزشکی، چندین بار نفر اول جشنواره رازی، چندین بار جشنواره ابوریحان در سطح کشوری. اینا خب به هر حال برگزیده شدم و این از یه نظر برام خیلی این بود که خب به هر حال امکاناتی تهران هست بیشتره. هنوز هم برخی نگاه تهران محوری زیادی دارم، فکر کنم مثلا در شهرستان ها اونقدر کار پیشرفته نیست که در تهران هست. خب این برام ارزش بود که از شهرستان و بدون اینکه مثلا و امکاناتی که گاهی اوقات در پایتخت بیشتر از نسبت شهرهای دیگه داشته باشم تونستم موفق باشم. و شیرینی اینم بود که یادمه که مرحوم پدر و مادرم وقتی من این جوایز رو میگرفتم من میگفتم تو نمیدونی که چقدر شیرینه که آدم ببینه که بچهش داره روشن میکنه و بچهش داره این جایزه رو میگیره. یعنی خیلی چندی برابره که فرض کنید جایزه رو خود ما میدادم و خوشحال شده که دیدیم که تو تونستی موفق باشی و این رتبه ها رو کسب کنی و اینا خب بر من خاطره خیلی دلچسب میشه.
بله نیمی از جمعیت کشور ما بانوان هستن و تاثیرگذار، هدایتگر خانواده. انتخاب بانوان ما چه تأثیری میتونه در سرنوشت خودشون داشته باشه؟
خب به هر حال اینم یه نوع هم فکریه دیگه، مثل موارد دیگه این مورد هم توی خانواده تو هم فکری باشه و نظرشون به هر حال تاثیرگذار در نظر خانواده.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید و شما رو به خدا یگانه میسپارم با عرض توفیق روز افزون برای شما. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. و شما شنوندگان نازنینی که همراه ما بودید، به امید انتخاب‌های برتر شما رو به خدا یگانه میسپارم، خدا نگهدار.
تو مریمی، تو شبنمی، تو ستاره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری، دوباره‌ای، تو نشانی از شکوه زن مقابل سران این هزاره ای. نجابت زمان را تویی که جارو میزنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
وقتی شما راجع به امید صحبت میکنید، بعضی دوست دارن در این امیدواری شما خدشه کنن. با ذکر همین مشکلات خدشه کنن، در حالی که میگن آه
اگر شما از امید صحبت کنید میگن آقا شما از واقعیت ها خبر ندارید. چطور ممکنه از واقعیت ها کسی خبر نداشته باشه؟ واقعیت که اونا میگن همین واقعیت های اقتصادی است، همین مشکلات معیشتی است، اینا رو همه خبر دارن، همه از این رنج میبرن، در این شکی نیست. بعضی برای این که امید رو در دلها بکشند اشاره میکنن به این که در لایه های اجتماعی کسانی هستن که دغدغه دین و ایمان و انقلاب ندارن. خب بله، مخصوص امروز نیست، دهه 60 هم که جبهه ها اونجور مملو و سرشار از جوانهای مؤمن بود، یه عده‌ای در شهرهای بزرگ بی خیال بی اعتنا راه می رفتن، نه فقط احساس مسئولیت نمی کردن، مسئولین رو مسخره هم می کردن. شما نگاه کنید شهرحال شهدا رو، رزمنده ها رو، اینا وقتی که می آمدن توی شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای بزرگ، احساس دلتنگی می کردن، به خاطر همین پدیده بود. دهه 60، دهه اول انقلاب، از این حوادث وجود داشت، این جای تعجب نداره. امروز هم البته بعضی هستن کسانی که نه به انقلاب، نه به اسلام، نه به تعهد ایرانی حتی پایبند نیستن. بله، اما ملت ایران اینا نیستن. در زمان خود رسول اکرم هم یه عده‌ای عاشق شهادت بودن، مشتاق جهاد بودن، اگر امکان رفتن به جبهه نداشتن گریه می کردن. یه عده‌ای هم در مدینه بودن و مردو علی النفاق، اینم قرآن میگه درباره اونها، مردو علی النفاق. یه جا دیگه لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه، تو خود مدینه پیغمبر کسانی بودن که قرآن از اونها به مرجفون تعبیر میکنه، شایعه پراکنان، ترس پراکنان، تردید پراکنان، شبه پراکنان. زمان پیغمبر، تازه زمان پیغمبر نه اینترنت بود، نه شبکه‌های اجتماعی بودن، نه همه تلویزیون بود. امروز با وجود همه این دستگاه‌ها شما نگاه کنید ببینید جوان ایرانی چه عظمتی از خود نشان میده.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بماند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت‌آور است. چه روزگار شگفتی، همه ی تاریخ در جایی است.
شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.